ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 23 اردیبهشت 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم.
سپاسگزارم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری و همچنین نمایندگان پارلمان ترکیه قرار است از ساعت 8 صبح یکشنبه در سراسر ترکیه آغاز شود. رجب طیب اردوغان از ائتلاف جمهور، کمال قلیچدارغلو از ائتلاف ملت و سینان اوغان از ائتلاف آتا برای تصدی پست ریاست جمهوری به رقابت خواهند پرداخت. حدود 61 میلیون نفر برای رأی دادن در انتخابات یکشنبه ثبت نام کردند و انتظار می‌رود نتایج اولیه تا نیمه شب اعلام شود. رجب طیب اردوغان که از 20 سال پیش رهبری ترکیه را در دست داشته، در این دوره از انتخابات با چالشی جدی روبروست و نظرسنجی‌ها حکایت از رقابت تنگاتنگ بین او و کمال قلیچدارغلو دارد. به گزارش کانال شوراهای صنفی دانشجویان، ماموران حراست دانشگاه تهران روز شنبه با دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا بر سر حجاب اجباری درگیر شدند. بنابر این گزارش روز شنبه ماموران حراست با تعقیب یک دانشجوی دختر به طور غیرقانونی وارد دانشگاه هنرهای زیبا شدند و اقدام به فیلمبرداری از دانشجویان و درگیری با برخی از آنها کردند. دانشجویان نیز در واکنش شعارهایی از قبیل زن زندگی آزادی سر دادند. در هفته‌های اخیر فشارهای حکومتی بر اعمال حجاب اجباری در مکان‌های عمومی تشدید شده که با مقاومت مدنی مردم مواجه شده است. سپیده رشنو، نویسنده‌ای که سال گذشته پس از مخالفت با حجاب اجباری بازداشت شد، خبر داد که تحصیلات او در دانشگاه الزهرا به دلیل عدم رعایت پوشش اسلامی به مدت 2 ترم تعلیق شده است. تیر ماه پارسال انتشار ویدیویی از مقاومت این نویسنده در برابر دخالت‌های یک زن آمر به معروف در یک اتوبوس خبرساز شد و به دنبال آن او بازداشت و اعترافات اجباریش از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. سپید رشنو خبر محرومیت تحصیلیش را در اینستاگرام خود نوشته و در این حال تأکید کرده که پس از 2 ترم تعلیق باز هم با پوشش اختیاری به دانشگاه خواهد رفت. در ادامه واکنش‌ها به حذف بی سر و صدای مصوبه مربوط به واردات خودروهای کار کرده، هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه تایید کرد که این حذف از سوی هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد.
شورای نگهبان مستقلاً نسبت به این موضوع اشکالی نداشت، ولی هیئت عالی نظارت اون رو مغایر سیاست‌های کلی نظام می‌دونست که موضوع به مجلس ارسال شد.
چندی پیش به دنبال افشاگری یک نماینده مجلس درباره حذف بی سر و صدای مصوبه مربوط به خودروهای دست دوم، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای تأکید کرد که اعضای این مجمع ارتباطی با مافیای خودرو ندارند. و به گفته علی نازی، معاون سازمان بنادر و دریانوردی، اطلاعات مربوط به تردد و پهلوگیری کشتی‌های ایرانی در بندرهای چین محرمانه است. پیش از این گزارش شده بود کشتی‌های ایرانی حق استفاده از بنادر خصوصی در چین را ندارند و فقط مجاز به پهلوگیری در بندرهای دولتی چین هستند که امکانات و تجهیزاتی نامناسب دارد. با این حال معاون سازمان بنادر و دریانوردی حاضر به ابراز نظر در این باره نشد و به خبرگزاری ایلنا گفت این اطلاعات محرمانه است. به نوشته ایلنا، اکثر بنادر و پایانه‌های اصلی در چین به بخش خصوصی یا شرکت‌های خارجی واگذار شده و این شرکت‌ها به دلیل مسائل مربوط به تحریم‌ها اجازه پهلوگیری به کشتی‌های ایرانی را نمی‌دهند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. در ادامه فشارهای حکومتی در ایران، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی میگوید اگر حجاب نباشد جمهوری اسلامی معنا پیدا نمی کند. هشدار وزیران دارایی 7 کشور صنعتی نسبت به تأمین غیرقانونی مالی برای حکومت‌های ایران و کره شمالی. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در ادامه فشارهای حکومتی در ایران به اجرای حجاب اجباری در کشور، محمد دهقان معاون حقوقی ابراهیم رئیسی میگوید حجاب نماد جمهوری اسلامی است و نمیتوان نسبت به اجرای آن در کشور بی تفاوت ماند. این مقام حکومتی افزوده که اگر در کشور حجاب نباشد اصلا جمهوری اسلامی معنا پیدا نمی کند. نخست گزارش همکارم نسرین افشار رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران گفتگو کردیم.
همزمان با نافرمانی مدنی زنان ایران علیه حجاب اجباری، حاکمیت هم با فشار حداکثری تلاش دارد تا به هر نحوی جلوی این مبارزات را بگیرد. از گذاشتن دوربین در معابر و خیابان‌ها گرفته تا تعلیق از کار و تحصیل و بستن اماکن و ندادن خدمات به زنان به گفته آنها بدحجاب و بی‌حجاب. اما گسترش نافرمانی مدنی زنان ایرانی و خودداری از رعایت حجاب اجباری در مکان‌های عمومی، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و افراد منتسب به حکومت را آنقدر خشمگین کرده که به نظر می‌رسد سایر امور را به کناری گذاشته و مسئله حجاب را در اولویت تمام برنامه‌هایشان قرار دادند. حالا محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، حجاب را نماد جمهوری اسلامی دانسته و گفته است
حجاب نماد جمهوری اسلامی ایران است. ما نسبت به حجاب نمیتونیم بی تفاوت باشیم، جدایی از بحث شرعیش و اعتقادیش. این نماد جمهوری اسلامی، اگر قرار شد در کشور حجاب نباشه دیگه اسم جمهوری اسلامی گذاشتن خیلی معنا پیدا نمی‌کنه. پس حجاب رو ما بارش بود تاکید کنیم، نسبت بهش مسامحه نباید بکنیم.
او اعتراض به حجاب اجباری را به عوامل خارجی نسبت داد و کسانی که به صورت سازمان یافته ترویج به حجابی می‌کنند را مجرم خواند.
اما اینکه حالا همه رو بود با یه جور، همه هر کس حالا حجابش مثلا رایتی بود مجرم دونست و من معتقدم نه، کسانی بود مجرم تلقی بشن که اینا در واقع به صورت سازمان یافته ترویج بی حجابی میکنن و معمولا اینا اتصالشون هم به خارجه، یعنی کسانی که در واقع انگار نقش مزدوری دارن ایفا میکنن، بنابراین با اینا حتما بود برخورد بشه و اینا حتما بود نسبت به اینا این تعقیب بود بشن، اینها تعقیب کیفری بشن، این گونه این دست افراد.
در همین راستا روز شنبه سپید رشنو، نویسنده و از معترضان به حجاب اجباری، در پستی در اینستاگرامش اعلام کرد دانشگاه الزهرا او را به دلیل عدم رعایت پوشش اسلامی دو ترم از تحصیل تعلیق کرده است. 3 ماه پیش از کشته شدن مهسا امینی، ویدیویی از درگیری سپید رشنو با زنی محجبه در اتوبوس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این ویدیو زن محجبه سپید رشنو را تهدید به معرفی به سپاه بازداران می‌کند و تهدیدش را هم بلافاصله عملی کرد. در ادامه خانم رشنو از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و پس از شکنجه با اعتراف اجباری به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. همچنین با اجرای طرح حجاب و عفاف، شماری از مراکز خدمات عمومی از جمله درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها اعلام کردند که به کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند خدمات داده نمی‌شود. در همین حال پدرام پاکائین، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در حمایت از رعایت حجاب اجباری اعلام کرده است پرونده پزشکی را که از پذیرش یک زن محجبه خودداری کرده بود برای رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه مشهد ارجاع شده است. همچنین در هفته‌های گذشته چند بازیگر سینمای ایران از جمله پانتعا بهرام، فاطمه معتمداریا، افسانه بایگان، باران کوسری و کتایون ریاهی در اعتراض به حجاب اجباری در چند مراسم بدون داشتن حجاب حضور پیدا کردند و این اتفاق منجر شد آنها به دادگاه احضار شوند. نازنین ثقفی پور، وکیل این بازیگران، در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است که آنها به دلیل برداشتن حجاب احضار شدند و پرونده‌هایی که در حال حاضر در مورد این بازیگران تشکیل شده به دلیل اعلام جرمی است که نیروی انتظامی انجام داده و پرونده‌ها به قوه قضاییه ارجاع داده شدند. یک رسانه سینمایی هفته گذشته خبر داد که پانتعا بهرام و کتایون ریاهی به دلیل نداشتن حجاب به 1.5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. روزنامه همشهری هم این حکم را حاصل خطای محاسباتی عدلی و نظمیه دانست و پیشنهاد داد که پرونده این بازیگرها در دادگاه‌های امنیتی برگزار شود. در شبکه‌های اجتماعی هم به وضوح دیده می‌شود که جریان‌های مدافع حجاب به شدت از این حکم دادگاه ناراحت هستند و منتظر احکامی سنگین‌تر بودند. این در حالی است که گفتگو با کارشناسان حقوقی و همچنین وکلای پرونده نشان می‌دهد که رأی دادگاه در سخت‌گیرانه‌ترین حالت ممکن صادر شده و اشد مجازات برای چنین جرمی در نظر گرفته شده است. حالا در شرایط بد اقتصادی و معیشتی مردم در ایران، حاکمیت با پافشاری حد اکثری به حجاب اجباری نه تنها باری از دوش مردم بر نمی‌دارد، بلکه مبالغ زیادی از بودجه عمومی کشور را به طرح‌ها، برنامه‌ها و ستادهای جدید برای اعمال حجاب اجباری سرازیر کرده است.
گزارش همکارم نسرین افشار بود و همونطور که در این گزارش شنیدید، در حالی ادامه فشارهای حکومتی برای اجرای حجاب اجباری در کشور ادامه داره که بسیاری از زنان و دختران در ایران در ماه‌های اخیر و به رغم این فشارها با حضور بدون حجاب اجباری خود در اماکن عمومی این تلاش‌ها رو به چالش کشوندند. در باره همین مسئله با تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس گفتگو کردم.
این یه نوع ابراز سلطه است، ولی به این جمله آقای دهقان که معاون حقوقی رئیس جمهوره، در حقیقت این مهمه دیگه، عقل منفصل رئیس جمهوره و نزدیکترین رئیس جمهور در تاریخ ایران به خامنه ایش. آقای خامنه ایم گفته حجاب هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است، یعنی در حقیقت وسیله سلطه هم هست. یه چیزی که هم بین موضوع آقای دهقان هست، میخواد بگه هر کی هم که علیه حجاب شرعی تبلیغ میکنه به وابسته به بیگانه است. یه مردمی ساختن تو ذهن خودشان که وجود نداره، خواست مردم میدانه، خواست بیگانه میدانه. این کاملا روشنه، جمهوری اسلامی به این وسیله سلطه اعمال میکنه در خیابانها، در ادارات و در کل جامعه. در حال حاضر این سلطه به چالش کشیده شده. بعضی کام واقعا مقاومت میکنن، بعضی هم مثلا جلوی مامور ممکنه روسری بشن، جلو پنج بدن اون برتر دوباره بیاندازن. یعنی فضای جامعه رو جمهوری اسلامی از دست داده. این خیابان جمهوری اسلامی همواره اشغال کرده و بعد جامعه رو اشغال کرده. تو جنبش مهسا این عملا زیر سوال رفته، اقتدار نظام عملا در محیط جامعه ایرانی زیر سوال رفته.
آقای رحمانی، اینکه مقامات حکومتی در ایران با الفاظ مختلف اجرای حجاب اجباری رو به موجودیت نظام پیوند میزنند، آیا همین تفسیر و این شعار در بین رهبران و دستاندرکاران انقلاب 57 هم همینطور بود، یا اینکه این تفسیر در ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی به وجود اومد؟
ببینید، اواخر سال 59 آخرین گوینده اومد استعفا داد، گفت از من میخوان حجاب بکنم دیگه، حجاب سرم نمیخوام، استعفا داد. وقتی که زمزمه‌های حجاب اجباری سال 57 مطرح شد، آقای طالقانی میمونده شکر. حکومت نتوانست این سال 60 که با سرکوب سیاسی همراه شد ادامه بده. ببینید، این اقتدار سیاسی هست که اقتدارهای دیگر میاره که با زور هست. واقعیت این است که بله، فشارهایی بود، ولی سیاست حاکم نشد، ادارات نتوانستن هر جور میخوان رفتار کنن. اواخر سال 59 که سال 60 شد و جنگم کمک کرد، آرام آرام این سلطه پیدا کرد و این سلطه اون زمان با توجه جمعیت ایران حساسیت هایی مثل جنگ، مثل اعتقاد به یه انقلابی که میخواست عدالت بیاورد، این عامل تبدیل به عامل های ثانوی میکرد که زیاد درست هم نبود، ولی اینطوری بود. ولی تقریبا جامعه ایران از سال 74 نشان داد که با پیدایش اقشار جدید و جوانتر و نوع رابطه و سبک زندگی در حال تغییر، عملا بازم جامعه دنبال این بود اینو به دست بیاره، منتظر میکرد رو صندوق رأی به دست میاره، میدونه بسیار روی تغییر قوانین به دست بیاره. بعد دید ناامید شد، خامنه همه راه ها رو بست. خب عاقبت رسیدیم به جنبش مهسا. هیچ پدیده ای از اولش این گونه نیست، در سیر تحولش به این گونه میرسه. امروز جناحی که حاکمه عملا اقتدار رو داریم میبینه و گفتم این سلطه در خیابان اصل مهمی نزده. جمهوری اسلامی مسئله حجاب مسئله اعتقادیش نیست، مسئله سلطه است. ببینید، وقتی شما میگه من در جاهای دیگه با تو کار ندارم، یعنی قبول داری که فرهنگ تو جا نفتاده. دسته که یک آدم مذهبی ریا که فقط نمی کنه، که باید اعتقاد داشته باشه. خامنه ای رسما ریاکاری جامعه ایرانی به رسمیت شناخته. یعنی میگه تو برو جایی که من لازم نیست اقتدار داشته باشم هر کاری بکن، ولی اون جایی که من میخوام اعمال سلطه کنم تو حق نداری، اینجا میشه حرام سیاسی. یعنی حرام شرعی تابعه میشه حرام سیاسی. ببینید این نکات بسیار مهمیه. اینجاست که خود اون حکومت دینی هم بی‌معنی میشه، چون در اون هدف غلط خودش شکست خورده. حالا میگه آقا من با زور اقتدار سیاسی رو برقرار میکنم، منطقه بهانم حجابه.
آقای رحمانی، یکی از مسائل پروازهی که در خصوص این حجاب اجباری الان داریم در ایران میبینیم این هست که این خواست حداکثری جامعه زنان ایران مبنی بر نخواستن حجاب اجباری از سوی حاکمیت انکار میشه. آیا واقعا حاکمیت جمهوری اسلامی به این چیزی که میگه اعتقاد داره؟ یا اینکه در خصوص این خواست حد اکثری جامعه زنان ایران خودش رو به تجاهل میزنه؟
ببین این حرف نزنی چی بید؟ جمهوری اسلامی همه چی به خارجی نسبت میده تا یکی بی‌عرضگی ناکارآمدی خودشو توجیه کنه. واقعیت این است که شبکه‌های اجتماعی و زنان تحصیل کرده ای که جمهوری اسلامی اول افتخار میکرد زنان ما تحصیل کرده هستن، خب این به یک سبک زندگی میرسه، جامعه گاه رفتارهای گوناگون نشون میده و در نهایت اگر بتواند اون که میخواهد انجام بدن. من یه تجربه بزنم، امروز تو خیابانهای تهران چه اتفاقی؟ یه سری هستن نسل جوانتر، خب مثلا اقتصادی هم ندارن، رسما وقتی بهشون توهین میکنم یا میگم هزار تا چی، میگه به شما مربوطی نیست، عبور میکنه. خانم کارمندی هست به هر علتی باید مثلا رعایت کنه. وقتی تذکر میدم میخواد وارد بشه چه روش علیش خودم چیز جلو به من که دور میشه رو سرش میاندازه، چون اعتقاد نداره. این عملا که دین آقایان نابینا که نیستن، دارن میبینن اینا دیگه. خود آقایان در تحقیقات میگن 80% مردم ایران با حجاب اجباری مخالفن. یعنی چی؟ یعنی اگه منم روسری دارم میفینه داشت برای من مهم نیست. مردمی که قرار بود حکومت انتخاب کنن سبک زندگیشان هم خودشان انتخاب بکنن و حکومت باید در چهارچوب اون مقررات بذاره که منافع همه رو تامین کنه. خب این در یه جامعه تحصیل کرده با توجه به روابط اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر به چالش کشیده میشه.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به فشارهای حکومتی در ایران برای اجرای حجاب اجباری در کشور.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما
توضیح
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
پیغام مال آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای جلال آدم کش. هر وقت رضا شاه تونست با سرنیزش حجاب رو از سر زنان ایران باید برداره و جامعه ایران رو 100% بی‌حجاب کنه، یا پسرش تونست با حزب رستاخیز خودش مردم ایران رو به اون راهی که دلش میخواد ببره، تو آدم کش و جلادان دوروبرت هم میتونید حجاب رو دوباره بر سر مردم ایران بگذار. دیوانه، تو با اولاد آدم طرفی، با ماشین طرف نیستی، امکان نداره بتونی حریف شی. اینا ممکنه مردم ایران چون در اکثریتن عبا عمامه شماها رو در بیارن، ولی امکان نداره شماها بتونید حجاب رو بر سر اونها بگذارید، امکان نداره.
میخواستم بگم این اول انقلاب این آقای صادق خلخالی این همه زد کش واسه مواد مخدر، این همه کش الان تو دنیا هم تو کشور ما بهترین جا برای مواد مخدر، یعنی بیشتر مواد مخدر راحت در از همه جای دنیا توی ایران گیر میاد. این همه هم زد این کش اینطوری شد آخره. الان هم سر همین حجاب ری لج میکنیم، بچه هی میزنیم مردم هی میزنیم میکشیم، بدونیم مثل اون یکی بدتر میشه بهتر نمیشه. شما چند دفعه میخواین از یه سورا گزیده بشین آقای جمهوری اسلامی؟
اخیران در برخی از رسانه‌های اینترنتی ویدیوهای از روحانیونی که بعضا گمنام هستن رو میبینیم که با قیافه‌های بهت‌زده و متعجب میگن که ما در مترو بهمون به اسرائیل میکنن، فحش میدن، تاکسی ها حله میکنن، سوال نمیکنن، مردم بهمون توهین میکنن، کتک میزنن و گله و زاری میکنن. اگرچه ما با فحش و فحاشی به هر حال به هر طریقی مخالفیم، ولی این آقایون روحانیون یا روحانیون نماها بدونن که اینها مثل دانش آموزی هستن که تمام سال دنبال دلالی بوده و نه دنبال درس و مشق بوده نه دنبال یادگیری. وقتی هم که انتخابات خرداد میرسه رد میشه، اول تجدید میشه، بازم درس نمیگیره، بازم درس نمیگیره، تا دیگه شهریور رد میشه. وقتی رد میشه بخت و حیرت میگیردش که آقا من چه رد کردم؟ شما درس نگرفتید 40 سال.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 روز شنبه با ابراز نگرانی از مخاطرات ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی و کره شمالی به دیگر کشورها هشدار دادند که هر گونه معامله مالی با ایران آنها را به مخاطره می اندازد. وزیران دارایی آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن این بیانیه را در پایان نشست یک روزه خودشون در شهر نیگاتای ژاپن منتشر کردن. نخست گزارش همکارم حسن جعفری رو در این باره بشنویم و باز هم در همین باره با یک کارشناس مسائل بین الملل گفتگو کردیم.
ما عمیقا نگران خطر تبادلات مالی نامشروعی هستیم که از ایران سرچشمه میگیرد. این بخشی از بیانیه وزیران اقتصاد و دارایی 7 کشور صنعتی جهان است. نشست وزیران گروه 7 روز شنبه در نیگاتای ژاپن برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست یک روزه به ویژه به 3 کشور ایران، روسیه و کره شمالی پرداخته شده است. در بیانیه پایانی وزیران گروه 7 با ابراز نگرانی از مخاطرات ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی و کره شمالی به دیگر کشورها هشدار داده شده است که هر گونه معامله مالی با ایران آنها را هم با چالش روبرو خواهد کرد. گروه 7 شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن است و بیانیه پایانی نشست یک روزه وزیران این کشورها از خطرات تأمین مالی غیرقانونی ایران ابراز نگرانی عمیق کرده است. بخش دیگری از این بیانیه بر اهمیت FATF در حفاظت از یک پارچگی سیستم مالی بین المللی تأکید کرده است. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی مدتی جمهوری اسلامی را از فهرست سیاه خود خارج کرده بود تا اقدامات لازم را برای پیوستن به این گروه انجام دهد، اما با عدم تحقق خواسته های این گروه ایران از اواخر سال 98 بار دیگر در فهرست سیاه FATF جای گرفت. در آن زمان و در اوج بحث‌های مربوط به این موضوع، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به صراحت ابراز نگرانی می‌کردند که الحاق ایران به این پیمان دست جمهوری اسلامی را در حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه خواهد بست. فهرست سیاه FATF در واقع هشداری به نهادهای پولی و مالی جهانی است تا در قبال بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی مشکوک و محتاط باشند. کارگروه FATF در نشست‌های دوره‌ای خود طی 4 سال گذشته همواره از تمامی کشورها خواسته است مطمئن شوند که در ارتباط احتمالی خود با نهادهای ایرانی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم دامن آنها را نگیرد. ابراهیم رئیسی در 2 سال گذشته تمایلی برای تلاش جهت پیوستن به FATF نشان نداده و در عوض وزیر دادگستری کابینه او پیشنهاد تأسیس سامانه‌ای مستقل از سویفت جهانی با شرکت کشورهای مورد تحریم غرب را مطرح کرده است. در بیانیه 14 صفحه‌ای وزیران گروه 7 همچنین موضوعاتی در ارتباط با روسیه و کره شمالی مطرح شده است. نشست یک روزه وزیران گروه 7 در حالی در ژاپن برگزار شد که نشست سران این گروه در روزهای آتی به مدت 3 روز در شهر هیروشیما ژاپن برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم حسن جعفری بود از نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی هفت کشور صنعتی جهان و ابراز نگرانی اونها در خصوص هر گونه معامله مالی با ایران و کره شمالی. در همین زمینه ارزیابی شاهین مدرس، کارشناس روابط بین‌الملل در روم ایتالیا را جویا شدم.
اساساً در نشستی که برگزار شده در ژاپن این بحث مطرح بوده که بیان سازوکارهایی که FATF یعنی همون تدابیری که دیده شده برای اینکه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقابله بشه، بحث این بوده که اینها رو مجدداً مورد بازبینی قرار بدن و از آنجایی که جمهوری اسلامی همواره تفره رفته از پیوستن به این کنوانسیون، از پیوستن به کنوانسیون پالرمو، سبب این شده که جمهوری اسلامی حتی اگر بخواد به نوعی به فرض محال بیاد برجام رو احیا کنه یا بخواد بیاد یک قرارداد در کنار برجام به یک تفاهمی در کنار برجام برسه یا بخواد هر پول بلوکه شده ای رو آزاد کنه، باز هم وقتی که از نظر سیاسی این بار برداشته شه از نظر تکنیکال و فنی امکان برداشتن این بار وجود نداره، چرا که از نظر قانونی جمهوری اسلامی هرگز حاضر نشد که FATF رو قبول کنه، هرگز حاضر نشد که بیا تضمین بده به جامعه بین الملل که ما نمیخوایم در تامین تروریسم دست داشته باشیم، میخوایم دست از پولشویی بکشیم، اگه مثلا چنین چیزی باشه ما میخوایم این رو نشون بدیم، شفاف سازی کنیم در این حال. برای همین در این نشستی که برگزار شد امروز در ژاپن چه محور اصلی مورد بحث قرار گرفت؟ اولیش بحث جمهوری اسلامی بود، به خاطر اینکه به نظر میرسه که نگرانی ها افزایش پیدا کرده نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین تأمین مالی همین برنامه هسته‌ای که در گرو فعالیت های منطقه‌ای جمهوری اسلامیه، اون هم دوباره برمیگرده به همین بحث FATF، به خاطر اینکه به فرض محال اگه جمهوری اسلامی بیاد به کنوانسیون پالرمو بپیونده و FATF رو قبول کنه، تمام گروه های شبه نظامی و نیابتی که در منطقه داره اونها رو تحت حمایت خودش قرار میده، بحث تأمین هزینه برای اینها غیر ممکن خواهد شد. اساسا درآمدهایی که تمام مدت جمهوری اسلامی داشته از طریق دور زدن تحریم ها با قبول کردن FATF میتونه به راحتی همه اینها رو از دست بده.
آقای مدرس، با این حال ما میبینیم که در این سالهای اخیر به رغم این هشدارهایی که کشورهای صنعتی دادند و همچنین خود نهاد گروه ویژه اقدام مالی در خصوص پولشویی به ایران، اما حکومت ایران همچنان داره تفره میره از پذیرش و اجرای قوانین این سازوکار مالی. پیامدهای سیاسی و اقتصادی این اقدام در ادامه برای ایران چه خواهد بود؟
ببینید، پیامدهای سیاسی و اقتصادی این خواهد بود که از نظر اقتصادی به مراتب منزوی‌تر خواهد شد جمهوری اسلامی، یعنی به نقطه‌ای خواهد رسید که حتی همین توافقات ترحم برانگیز سیاسی هم دیگه نمیتونن سرمایه‌ای رو به اونها برگردونن. و در این حال از نظر سیاسی یک اتفاق دیگه میفته. ببینید، وقتی که جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه با جامعه بین الملل، سبب این میشه که جرم‌انگاری در قبال همکاری با جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه و از یک به نوعی جریمه ساده بیاد تبدیل بشه به یک اقدام تروریستی، به خاطر اینکه اساسا تامین تروریسم داره رخ میده، چیزی که در منطقه رخ میده توسط جمهوری اسلامی. اما در داخل نبود عقلانیت، یعنی واقعا یک نمود دقیق و کاملی از نبود عقلانیت، باعث شده که آقایون فکر کنن میتونن سیستم های موازی تشکیل بدن، بخوان بیان دوباره چرخو از نو ابداع کنن، به خاطر اینکه حتی همین وزیر دادگستری آقای رئیسی همین بحث رو داشتن که ما اصلا نیازی نیست، ما کافیه بیایم یک سیستم موازی ایجاد کنیم تمام کشورهایی که مورد تحریم غرب واقع شدن و یک نوع سویفت رو بین خودمون راه بندازیم. درکشون از شرایط در این حد است. آقای رئیسی هم قدمی بر نداشتن برای اینکه جمهوری اسلامی بپیونده به FATF و کنوانسیون پالرمو.
آقای مدرس، این تفریح جمهوری اسلامی درباره پذیرش قوانین FATF چه تأثیری بر آینده گفتگوهای احیای برجام خواهد گذاشت؟
ببینید، من احساس میکنم دیگه در این مرحله بحث احیای برجام اساسا غیر واقع بینانه خواهد بود، به خاطر اینکه ما داریم به بند غروب برجام هم نزدیک میشیم. از اونجا هست که دیگه جمهوری اسلامی باید تصمیم خودش رو بگیره که چه میخواد بکنه، میخواد در مقابل جامعه بین الملل بایسته یا نه. اما تمامی این رفتارهایی که داره پیش میبره در حال حاضر یک اشتباه پشت اشتباه دیگر خواهد بود و فقط داره عرصه رو به خودش تنگتر میکنه و خودش رو منزوی‌تر میکنه.
برای تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا حدود نیم ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.